ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چهارشنبه آینده در بغداد مستقیما با یکدیگر مذاکره می‌کنند. مرزبانان پاکستانی و افغان امروز به مدت 2 ساعت به سوی یکدیگر آتش گشودند. یک سازمان مدافع آزادی مطبوعات دولت جمهوری آذربایجان را به سرکوب مستمر روزنامه‌نگاران متهم کرد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با مجموعه ای از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با حمید فاطمی. عصر بخیر. عصر شما بخیر آقای مصطفی. با درود بر همه شنوندگان عزیز، خبرها رو با گزارشی درباره مذاکرات ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه در پاکستان خبر داد که مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در عراق انجام می‌شود. آقای متکی تایید کرد که سفیران ایران و آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته آینده روز 28 ماه می و 7 خرداد ماه در عراق دیدار خواهند داشت. وی تاکید کرد که این مذاکرات محدود به موضوع عراق خواهد بود. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران این گفتگوها را انجام می‌دهند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داد تنها محور مذاکرات سفیران ایران و آمریکا مسئله عراق است و این مذاکرات محدود به وضعیت این کشور خواهد بود. مرزبانان پاکستانی و افغان امروز به مدت 2 ساعت به سوی یکدیگر آتش گشودند. این تیراندازی از ساعت 5 تا 7 صبح در منطقه تریمنگل همان جایی رخ داد که روز یکشنبه و دوشنبه گذشته نیز دو طرف با یکدیگر درگیر شده بودند. به گفته منابع نظامی در تیراندازی امروز 2 افغان زخمی شدند و به پاکستانی ها آسیبی نرسید. مقامات مسئول افغان پاکستانی ها را متهم می کنند که در این منطقه 4 کیلومتر در خاک افغانستان پیش آمدند. پاکستان این اتهام را رد می کند. سازمان نظارت بر آزادی مطبوعات وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت جمهوری آذربایجان را به سرکوب مستمر روزنامه‌نگاران متهم کرد. این اتهام یک روز پس از محکومیت 2 روزنامه‌نگار به زندان عنوان می شود. روشن کبیرلی، سردبیر روزنامه مخالفت و یکی از خبرنگاران این روزنامه به نام یاشار آقازاده به سبب انتشار گزارشی که در آن خانواده رئیس جمهوری الهام علیف به دست داشتن در فساد متهم می شوند، دیروز به 2 سال زندان محکوم شدند. سازمان نظارت بر آزادی مطبوعات از مسئولان جمهوری آذربایجان خواسته است از سرکوب روزنامه‌نگاران دست بردارند. دولت ترکیه پیشنهاد نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه را برای ایجاد اتحادیه کشورهای مدیترانه رد کرد. سرکوزی در جریان مبارزات انتخاباتی خود این طرح را به جای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح کرده بود. او با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف است. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه امروز گفت همکاری کشورهای ساحلی مدیترانه و عضویت در اتحادیه اروپا 2 چیز مختلف است. وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری تازه فرانسه در این مورد تغییر عقیده بدهد. آقای مصطفی با سپاس. و اما در مجله شامگاهی امشب، مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده 10 روز دیگر در بغداد آغاز خواهد شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح لزوم کسب مجوز برای عملیات احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد کرد. هواپیمایی که روز یکشنبه در ترکیه سقوط کرد احتمالاً حامل تجهیزات تولید سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی بوده است. وزیر آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. و گزارش های دیگری که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. سرانجام و پس از ماها مذاکرات خصوصی و غیر رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، طرفین اعلام کردند که نخستین دور مذاکرات رسمی و مستقیم خود را روز 7 خرداد ماه در بغداد انجام خواهند داد. توضیحات بیشتر با فریبا مودت.
سرانجام ایالات متحده و ایران توافق کردند که در روز هفتم خرداد ماه بر سر اوضاع عراق به گفتگو بنشینند. این گفتگوها که قرار است در بغداد صورت گیرد، در سطح سفیر و نماینده خواهد بود. هرچند مذاکرات نخستین مذاکرات علنی مستقیم میان طرفین است، اما به گفته نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری، مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا ماه‌هاست که در جریان است. گفتگوها احتمالاً عمدتاً بر روی مسئله آشوب‌های جاری، بازگرداندن ثبات به عراق و تقاضاها و توقعات ایران و آمریکا از یکدیگر دور خواهد زد. امروز در گفتگو با رابرت لو، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه مرکز پژوهشی چاتم هاوس بریتانیا، با او این نکته را در ارتباط با برخوردهای شیعیان و سنی‌های عراق مطرح کردم که اگر ایران دست از حمایت از شیعه‌ها بردارد، این احتمال وجود دارد که اقلیت سنی فرصت را مغتنم شمرده و به هدف دست یافتن به قدرت و موقعیت از دست رفته اش دست به اقداماتی بزند که تعادل قدرت میان سنی و شیعه بار دیگر به گونه جبران ناپذیر برهم بخورد. رابرت لو گفت:
درست است که موضوع شورش سنی ها مسئله دشوار است، اما نفوذ ایران تنها به شیعه ها محدود نمی شود، بلکه در میان بخشی از جامعه سنی ها و کرد ها هم گسترش می یابد. درست است که در میان شیعه ها و سنی ها برخورد و خصومت وجود دارد، اما این خصومت ها به هر حال با دخالت و حمایت خارجی تشدید می شود و اگر این حمایت ها خاتمه یابند، ممکن است اختلافات به برخورد های پراکنده قومی محدود شود.
رابرت لو می افزاید که تحت شرایط کنونی، هر قدر هم که آمریکا در راه ایجاد عراقی متحد و مستقل بکوشد و هر قدر هم ایران در این مورد حسن نیت نشان دهد، اوضاع حداقل در آینده نزدیک تحت کنترل در نخواهد آمد. اما دیوید هارتل، سردبیر بخش خاورمیانه نشریه تحلیلی جین، به رادیو فردا میگوید بدون شک توافق ایران و آمریکا مفری خواهد بود بر اوضاع مغشوش عراق و تأثیری مثبت به دنبال خواهد آورد.
بدون شک این مذاکرات میتواند جنبه‌های سرسختانه تر تقاضاهای شیعه ها برای خود مختار اعلام کردن بخش جنوبی عراق را تعادل بخشد. برای مثال آمریکا میتواند از نفوذش برای تحت کنترل در آوردن کردهایی که خواهان استقلال کامل سیاسی یا اقتصادی بخش نفتخیز شمال هستند استفاده کند و ایران برای برقراری اتحاد میان شیعیان. به هر حال آنچه مهم است این است که ایران هم مثل آمریکا نمیخواهد عراق تجزیه شود.
این نکته هم در محافل بین‌المللی مطرح است که شاید ایران در این مرحله خواست آمریکا را برای مذاکره پذیرفته، زیرا تصور می‌کند می‌تواند از رئیس جمهوری که به گفته بسیاری در موقعیتی ضعیف چه در داخل و چه در خارج قرار دارد و به زودی هم دوره ریاست جمهوریش به اتمام می‌رسد، امتیازات بیشتری در ارتباط با اوضاع عراق و حتی احتمالاً برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. رابرت لو:
بله، فکر میکنم این تا حدی درست است، اما فکر نمیکنم هنوز ایران و آمریکا در مرحله ای باشند که امتیازاتی برای یکدیگر قائل شده باشند. فکر میکنم مواضع طرفین بیش از اینها از هم دور است و ابتدا مسائل بسیاری باید بینشان حل شود تا بتوانند بر روی مذاکراتی که معنا داشته باشد توافق کنند. اما در بلند مدت احتمالاً ایران در موقعیت بهتری قرار دارد، به ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آینده.
یکی از این امتیازها که ایران ممکن است با تصور از موقعیت برترش خواهان آن شود، مرتبط کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با مذاکرات عراق است. اما حتی اگر پرزیدنت بوش حاضر به پذیرش این ارتباط بشود، چطور می‌تواند پاسخ اعتراض‌های متحدانش در منطقه، به ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس را بدهد؟ رابرت لو:
It would be difficult for them. Undoubtedly, there would be great opposition from their allies in the region, most specifically from Israel.
برایشان دشوار خواهد بود. بدون شک اعتراض‌های بسیاری از طرف متحدان آمریکا، به خصوص اسرائیل و عرب خواهد شد. آمریکا باید به آنها اطمینان خاطر بدهد و روشن کند که آمریکا به قول خود مبنی بر مخالفت با تولید سلاح اتمی توسط ایران پایبند است. اما آمریکا باید به این مسئله با دقت بپردازد، زیرا ایران آن را یک پیروزی برای خود تلقی خواهد کرد و این به ایران بیش از پیش اطمینان به نفس و احساس قدرت خواهد داد.
در هر حال به گفته نشریه استراتفور کامنتری، همه طرفین ذی‌نفع در عراق در تلاش حفظ موقعیت و خواست خود در این کشورند، اما گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های عرب زبان حاکی از آن است که آمریکا حاضر است به تقاضای ایران دایر بر اینکه عراق آنقدر مجهز نشود که بتواند در مرحله‌ای و بار دیگر به ایران حمله کند گردن نهد. اما در هر حال بنا به این گزارش، هر قدر هم که افق توافق میان ایران و آمریکا دور باشد، اما اشتراک منافع میان طرفین آنقدر هست که امکان آن فراهم باشد و این بر عهده همه طرفین دخیل، نه تنها آمریکا و ایران بلکه عربستان، دولت عراق، کشورهای عرب، اتحادیه اروپا و سایرین است که صلاح خود را تشخیص دهند و با یکدیگر از در همکاری درآیند.
گزارشی بود از فریبا مودت. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه به وقت این کشور دو پیشنهاد را که از جورج بوش می‌خواست پیش از حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران از کنگره مجوز بگیرد رد کرد. مهین گرجی توضیح می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو پیشنهاد مجلس نمایندگان به عنوان متمم الحاقی به لایحه قانونی سیاست‌های دفاعی این کشور ارائه شده بودند که در برگیرنده بودجه 646 میلیارد دلاری برای جنگ در عراق و افغانستان است. اولین پیشنهاد را رابرت اندروز از نمایندگان حزب دموکرات ارائه کرد. وی پیشنهاد کرده بود در صورتی که حمله به ایران بدون اجازه دو مجلس صورت گیرد، نباید بودجه به دولت بوش اختصاص داده شود. این طرح با 216 رأی مخالف در برابر 202 رأی موافق رد شد. پیشنهاد مشابه دیگری نیز که توسط پیتر دیفازیو از حزب جمهوری‌خواه مطرح گردید با 288 رأی مخالف در برابر 136 رأی موافق به تصویب نرسید. برخی از دموکرات‌ها بر این باورند که به دلیل آنچه قدم‌های اشتباه جورج بوش پیش از شروع جنگ با عراق می‌خواندند، وضع قانون در این باره ضروری است. پیشتر برخی از اعضای مجلس نمایندگان خواستار تصویب پیشنهاد مشابهی درباره لزوم درخواست مجوز برای حمله به ایران شده بودند، اما نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان با حذف این درخواست موافقت کرد. بسیاری از نمایندگان دموکرات از آنچه جاه‌طلبی‌های تهران در برنامه‌های هسته‌ای خواندند اظهار نگرانی می‌کنند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه اکثریت نمایندگان صریحاً عنوان کردند که این لایحه به شکلی غیر ضروری دسته رئیس جمهوری را بسته و آمریکا و اسرائیل را آسیب پذیر می کند.
مهین گرجی بود. میت یا سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌های مستقل آن کشور قرار داده است که نشان می‌دهد هواپیمایی که روز یکشنبه گذشته در مسیر پرواز به ایران سقوط کرد، حامل قطعات تولید سلاح‌های هسته‌ای بود است. این مسئله که به تایید مقامات رسمی ترکیه نرسیده، در روزنامه‌های امروز آنکارا بازتاب گسترده‌ای داشته است. وزارت کشور ترکیه می‌گوید که مسئله را زیر بررسی دارد. علی جوانمردی، خبرنگار رادیو فردا از آنکارا، مروری دارد بر مطالبی که مطبوعات ترکیه در این مورد به چاپ رساندند.
روز یکشنبه گذشته 13 می هواپیمای دو سرنشینی سکی آروو 650T یک موتوره که از اروپا وارد آسمان ترکیه شده بود، پس از دو روز توقف در ترابزون در حین پرواز به مقصد تبریز در نزدیکی شهرک کوپروباشه از توابع ترابزون در شرق ترکیه سقوط کرد. لاشه این هواپیما در روز سه‌شنبه گذشته 15 می پیدا شد. به گزارش آژانس خبر ترک، اجساد ژنرال بازنشسته پاکستانی زکا الله بوهنگو و مایکل نیومن تبعی بریتانیا که تنها سرنشینان این هواپیما بودند پیدا شده است. بوهنگو و نیومن روز پنجشنبه 10 می برای سوختگیری در فرودگاه ترابزون فرود آمدند، اما به دلیل بدی هوا ناچار شدند سه روز دیگر در ترابزون باقی بمانند و صبح یکشنبه به سوی تبریز پرواز کنند. به گفته میت یا سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، این هواپیما از بد به ورود به ترکیه تحت تعقیب ماموران این سازمان و کارشناسان CIA قرار داشته است، زیرا اطلاعاتی در دست بود مبنی بر آنکه این هواپیمای کوچک خصوصی حامل قطعات ساخت بمب اتمی است. به گفته میت ترکیه، ژنرال زکا الله در ترابزون تلاش کرده هویت خود را مخفی نگه دارد. به همین دلیل به همراه مایکل نیومن در یک هتل ارزان قیمت ترابزون به طور جدا از هم اقامت نموده و حتی حساب هتل را جداگانه پرداخت کردند. تنها زکا الله طی دو روز 90 بار با خارج از کشور تماس گرفته است. از زمان ورود به ترکیه نیز از بیراهه استفاده کرده و از پرواز بر فراز مناطق مسکونی خودداری ورزیدند. روزنامه‌های زمان یعنی شفق، ملیت، حریت، جمهوریت، اکشام و رادیکال در شماره‌های روز پنجشنبه 17 می گزارش‌های مشروعی را درباره هواپیمای سرنگون شده حامل مواد ساخت بمب اتمی منتشر کردند. در این میان روزنامه وطن به نقل از کارشناسان هواپیمایی ادعا کرده علت سرنگونی هواپیما ممکن است هدف قرار دادن آن بوده باشد، اما مقامات دولتی گفتند این هواپیما به دلیل استفاده اشتباهی از بنزین معمولی به جای بنزین ویژه سوخت موتور هواپیما سقوط کرده است. سفارت اسلام‌آباد در آنکارا ادعای رسانه‌های ترکیه در رابطه با همکاری مخفیانه ژنرال بازنشسته زکاءالله بهانگو با جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و او را به عنوان خلبان پیشین بی‌نظیر بوتو و ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که در سال 92 عامل نجات جان 34 سیل زده بوده مورد ستایش قرار داده است. اما روزنامه وطن ادعا می کند به اطلاعاتی دستیافته که نشان می دهند ژنرال زکاءالله بهانگو به دلیل آنکه اطلاعات مهمی را در زمینه اتمی به ایران داده بود توسط پرویز مشرف پیش از موعد بازنشسته شده است. نوری اوکوتان استاندار ترابزون استان محل سقوط هواپیما طی کنفرانسی مطبوعاتی در رابطه با سؤال خبرنگاری مبنی بر آنکه آیا حقیقت دارد جعبه سیاه هواپیما وجود قطعات اتمی را ثابت کرده گفت گفته می شود در هواپیما قطعات هسته‌ای وجود داشته، به همین دلیل یک هیئت کارشناسی از وزارت ارتباطات با هدف پیگیری مسئله به این استان آمده اند و هر احتمالی را بررسی می کنند. عثمان گونش وزیر کشور ترکیه در گفتگوی مطبوعاتی از تأیید و یا تکذیب اخبار مربوط به هواپیمای سرنگون شده حامل قطعات هسته‌ای خودداری کرد و گفت مسئله تحت بررسی است. آقای گونش در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا واقعیت دارد هواپیما توسط میت و CIA تعقیب می شد به واژه بله بسنده کرد و توضیح بیشتری ارائه نداد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این رابطه واکنشی نداشته است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده را به عنوان وکیلان مدافع حاله اسفندیاری انتخاب کرده است. اما بازپرس پرونده نه تنها با درخواست ملاقات وکیلان با حاله اسفندیاری موافقت نکرد، بلکه اعلام کرده است که حاله اسفندیاری خود او گفته است که وکیل نمی‌خواهد. وضعیت پرونده حاله اسفندیاری را سعیده هاشمی در گفتگو با شیرین عبادی و عمادالدین باقی جویا شده است.
پس از آنکه قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دلیل بازداشت حاله اسفندیاری اقدام علیه امنیت ملی است، کانون مدافعان حقوق بشر با این استدلال که برخوردی که با حاله اسفندیاری شده برخلاف موازین حقوقی ایران است، وکالت این پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا را بر عهده گرفت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران یکی از وکلای حاله اسفندیاری است که در گفتگو با رادیو فردا دستگیری حاله اسفندیاری را غیرقانونی عنوان می کند.
کاری که با خانم حاله اسفندیاری کردند برخلاف موازین حقوقی است که در ایران به تصویب رسیده. از ابتدای کاری که با ایشان شد، یعنی عده‌ای به نام سارق پاسپورت ایشان رو گرفتند و بعد وقتی که برای اطلاع دادن از سرقت پاسپورتشون مراجعه می کنند مورد بازجویی های غیر قانونی قرار می گیرند. این کار خلاف قانون بوده. در آخرین باری که ایشان رو صدا می کنند که مجدد بازجویی کنند، ایشون رو اجازه نمی دن که به منزل بازگردند.
به گفته شیرین عبادی، وقتی عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، دیگر وکلای حاله اسفندیاری، به شعبه 14 بازپرسی ویژه امنیت مراجعه کردند و تقاضای ملاقات و امضای وکالتنامه را ارائه دادند، بازپرس پرونده نه تنها درخواست ملاقات با حاله اسفندیاری را رد کرده، بلکه به این وکلا اعلام کرده که حاله اسفندیاری گفته است وکیل نمی‌خواهد. این در حالی است که به گفته شیرین عبادی، حاله اسفندیاری در گفتگوی تلفنی با مادرش از او خواسته است که برایش وکیل اختیار کنند. شیرین عبادی:
خانم اسفندیاری در تلفن خطاب به مادرشون گفتند که احتیاج به وکیل دارند و برای وکالت حتما بروند به کانون مدافعان حقوق بشر. آقای واسپورس عنوان کردند که چنین حرفی زده نشده و ما این حرف قبول نداریم. با حال اینکه مادر خانم اسفندیاری با قاطعیت میگویند که چنین تلفنی شده.
روز گذشته سازمان عفو بین الملل ضمن اینکه حاله اسفندیاری را زندانی عقیدتی نامید، در مورد احتمال شکنجه و بدرفتاری با وی و حبس طولانی مدت در سلول انفرادی ابراز نگرانی کرد. حال اسفندیاری همکنون در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات ایران است به سر میبرد. شیرین عبادی میگوید زندانیان سیاسی در ایران شرایط خاصی دارند.
شیوه دادگاه انقلاب به این صورته که در مورد متهمان سیاسی هرگز اجازه نمیدهد که وکلا با موکلشون صحبت بکنند و یا اینکه در جریان اتهام وارده دلائل اون قرار بگیرند. تمام این کارهایی که من گفتم خلاف قانونه و همواره مورد اعتراض ما بوده.
روزنامه کیهان در اوایل هفته جاری در مقاله‌ای حاله اسفندیاری را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد. شیرین عبادی وکیل حاله اسفندیاری این اتهامات را تکذیب می‌کند.
هرگز موکلم فردی ایرانی، مسلمان و علاقمند به استقلال و پایداری مملکته. این اتهامات شدیداً و غریباً تکذیب میشه.
حاله اسفندیاری مسئول بخش خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وودرو ویلسون در آمریکاست و تابعیت آمریکایی نیز دارد. عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفتگو با رادیو فردا میگوید حاله اسفندیاری و برخی از نهادهای حقوق بشری قربانی روابط پرتنش میان ایران و آمریکا شدند.
جریان خاصی که این مشکلات برای کشور ایجاد کرده، میخواد یه در با هم قربانی بکنه. در حال خانم اسفندیاری در قربانی همین ماجرا میشه. شاید یه مثال به دلیل اتفاقات اخیر هست، یعنی تند شدن روابط یا برخورد ایران آمریکا تو ماهای گذشته سر سرمنزل هستی ایران.
عمادالدین باقی اعتقاد دارد در اتهاماتی که به حاله اسفندیاری نسبت داده شده است شبهاتی وجود دارد.
در حال برامون سری شبهات مطرحه که به حال در زمان این اتهام رو وارد میکنن که ایشون اولین بارش نیست ایران میاد. بارها و بارها ایشون به ایران اومده، سالها در مؤسسه ویلسون کار میکرد و اگر قرار باشه که چنین اتهامی وارد بشه طبیعتا باید زودتر از اینا باش برخورد میکردن. یکی مطرح دوم این که یعنی باعث میشه ما به طرح این اتهامات زمین بشیم همین هست که فرض کنید بدون این که بنده هیچ ارتباط با مؤسسه ویلسون یا خانم اسفندیاری داشته باشن، ولی در یک روزنامه دولتی متهم میشیم به اینکه ما با هم ارتباط داشتیم یا همکاری داشتیم.
حالا اسفندیاری سال گذشته برای دیدار با مادر 93 سالش به ایران رفت، اما در دی ماه سال گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران داشت توسط مردان مسلح متوقف و گذرنامه‌هایش به سرقت برده شد. خانم اسفندیاری که تابعیت آمریکایی هم دارد تا چند ماه به دلیل نداشتن گذرنامه ایرانی نتوانست از ایران خارج شود و سرانجام در 8 ماه مه 18 اردیبهشت به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت خانم اسفندیاری موجی از واکنش‌ها را در آمریکا برانگیخته و تاکنون علاوه بر وزیر خارجه این کشور هیلاری کلینتون و سناتورهای دموکرات نیز خواستار آزادی فوری او شدند.
گزارشی بود از سعیده هاشمی. و اما محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه با کسب 102 رأی موافق دوباره از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت. این در حالی بود که پیش از این رأی گیری دو تشکل بزرگ کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران از نمایندگان مجلس خواسته بودند به محمود فرشیدی رأی اعتماد ندهند. بهروز کارونی در این مورد با شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران گفتگو کرده است.
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران با اشاره به اینکه طرح استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش از سوی حدود 30 تن از نمایندگان سه جناح اصولگرایان، وفاق و کارآمدی و اقلیت اصلاح طلب مجلس تهیه شده بود در مورد دلیل ابقای این وزیر دولت محمود احمدی نژاد میگوید
صحبت هایی که با نماینده ها شده بود و نظرسنجی هایی که شده بود نمایندگان اکثراً موافق استیضاح بودند. اگر هم بر اساس واقعیت های آموزش و پرورش و بر اساس عملکرد وزیر رأی می دادند سلماً فرشیدی نمی تونست رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه. منتها خب فشارهای روی نمایندگان بود، صحبتهایی با نمایندگانی که موافق استیضاح بودند شده بود. روز قبلش اصولگرایان یک جلسه گذاشته بودند، حدود 140 نفر از نمایندگان اونجا شرکت کرده بودند و در واقع رأی به ابقای فرشیدی یک تصمیم گیری سیاسی از جانب اکثریت اصولگرای مجلس بود و نه بر اساس واقعیت‌های آموزش و پرورش یا عملکرد ایشون.
به گفته ی آقای عبداللهی، اعضای فراکسیون اصولگرایان معتقد بودند که استیضاح وزیر آموزش و پرورش سبب تضعیف دولت محمود احمدی نژاد خواهد شد و به مصلحت نیست که این استیضاح انجام شود. این کارشناس مسائل آموزشی ابقای محمود فرشیدی در سمت خود را موجب تعجب و رنجش معلمان می‌داند. شیرزاد عبداللهی در پاسخ به این پرسش که با این رویداد آیا میتوان در انتظار گفتگو و دیالوگ میان معلمان و وزارت آموزش و پرورش بود میگوید:
الان آقای فرشیدی دو تا برخورد میتونن با این رأی اعتماد داشته باشن. یکی اینکه این رو نشانه درست بودن سیاست‌های خودشون بدونن و همین برخوردها را ادامه بدن که در این صورت خب مسلماً مشکلات بیشتری در آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد. یکی دیگه اینکه الان با اعتماد به نفس بیشتری باب مذاکره با تشکل‌ها را باز کنن، اقدامات تنبیهی را متوقف کنن، معلمینی که آماده به خدمت شدن اینها رو سر کار برگردونن و پرونده های معلمین را مختومه اعلام بکنن و همون جوری که واقعا معلمین اعلام کردن و مقامات مسئول هم به این نتیجه رسیدن که مطالبات معلمان کاملا سنفی هست، پرونده را در همون چارچوب قانونی و اداری خودش قرار بدن.
شیرزاد عبداللهی در مورد حمایت رئیس جمهور و معاون او از عملکرد وزیر آموزش و پرورش میگوید: ارزیابی‌های مثبت به عمل آمده از عملکرد آقای فرشیدی اغراق‌آمیز است، زیرا آموزش و پرورش مشکلاتی دارد که عمیق، ریشه‌دار و مزمن‌تر از آن است که در یک یا دو سال حل شود. اما عمده اقداماتی که وزیر آموزش و پرورش در این یک و نیم سال انجام داده است عبارتند از عزل مدیران با تجربه، بی‌توجهی به نظرات کارشناسان آموزش و پرورش و تلاش برای احیای امور تربیتی. آقای عبداللهی همچنین اشاره می‌کند که مشکلات معیشتی معلمان هنوز حل نشده است و وعده های آقای فرشیدی برای دو برابر شدن قدرت خرید معلمان در 4 سال تحقق نیافته است. به همین دلیل تجمع 15 تا 20 هزار نفری معلمان در مقابل مجلس که در آخرین روزهای سال گذشته انجام شد نشان از رأی مردود آنان به محمود فرشیدی دارد.
گفتگوی بهروز کارونی با شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی را شنیدید درباره رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمود فرشیدی وزیر آموزش پرورش دولت احمدی نژاد. پس از اجرای طرحی معروف به ارتقای تأمین اجتماعی یا مبارزه با بدحجابی در فرودگاه‌های ایران، رئیس پلیس راه آهن ایران اعلام کرد که این طرح در ایستگاه‌های راه آهن نیز به مورد اجرا گذاشته شده است. گزارشی از سعیده هاشمی.
رئیس پلیس راه آهن ایران اعلام کرد در راستای اجرای طرح برخورد با بدحجابی و ارتقای سطح امنیت اخلاقی جامعه، 2560 نفر از این افراد با ارشاد و تذکر پلیس راه آهن مواجه شدند. سرهنگ رحمت الهی، رئیس پلیس راه آهن ایران، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس گفت در راستای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامین امنیت اجتماعی، در هفته گذشته با 2560 فرد بدحجاب برخورد شد که از این تعداد 163 مورد برخورد انتظامی و در 2 مورد برخورد قضایی با آنان صورت گرفت. پیشتر فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران هم اعلام کرده بود که به بیش از 17135 زن در فرودگاه‌های کشور در مورد نوع پوشش آنها تذکر داده شده و از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپیما جلوگیری شده است. محمود بوتشکن فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران گفته بود که نیروی انتظامی در فرودگاه‌ها مانع از سوار شدن 50 زن به اتهام بدحجابی به هواپیما شده است. وی همچنین اعلام کرد که 50 مرد نیز به اتهام بدحجابی دستگیر و با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شدند. روز گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای دستگیری هزاران زن و مرد طی هفته‌های گذشته و تحت پوشش مقابله با شئون غیر اخلاقی را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی در ایران توسط اقدامات عنان گسیخته پلیس خواند.
گزارشی بود از سعیده هاشمی درباره گسترش طرح مبارزه با بدحجابی به راه آهن ایران.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند، پیش از آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی، حمید فاطمی چند خبر را به آگاهی ما میرساند.
با سلامی دوباره این خبرها را با گزارشی از سرزمین‌های فلسطینی آغاز می‌کنیم. در پاسخ به حملات موشکی حماس، نیروی هوایی اسرائیل یک محل استقرار شبه نظامیان را در غزه بمباران کرد. در این حمله 2 تن کشته و نزدیک به 20 تن زخمی شدند. و در ششمین روز درگیری مسلحانه بین شبه نظامیان فلسطینی، بامداد امروز افراد مسلح فتح در جریان یک تشییع جنازه یکی از اعضای حماس را کشتند. پس از شکست مجدد آتش‌بس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خود را از غزه به تعویق انداخت. وی قرار بود برای پایان دادن به زد و خوردها با اسماعیل هنیه نخست وزیر از گروه حماس دیدار و گفتگو کند. پس از 57 سال امروز نخستین قطار مسافربری بین کره شمالی و کره جنوبی از مرزهای بین دو کشور گذشت. این قطار که در حفاظت سنگین گاردهای نظامی دو کشور حرکت می کند 150 سرنشین داشت. کره شمالی با برنامه ریزی برای حرکت معمول قطارها بین دو کشور مخالفت کرده است. حرکت امروز این قطار مسافربری نشانه از پیشرفت مذاکرات دو کره در نزدیک شدن به یکدیگر توصیف شده است. مشاور ارشد دولت روسیه گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تیرگی روابط روسیه و اتحادیه اروپا را اغراق‌آمیز دانست. این مشاور ارشد کرملین اذعان کرد که مشکلاتی میان روسیه و اتحادیه اروپا وجود دارد، ولی گفت که روابط طرفین رو به بهبود است. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند 3 فرمانده طالبان که اخیراً در ازای آزادی گروگان ایتالیایی از زندان آزاد شده بودند، توسط نیروهای ائتلاف کشته شدند. گفته می شود این 3 فرمانده طالبان طی همان عملیاتی کشته شدند که روز شنبه در جنوب افغانستان انجام شد و ملا دادالله در آن کشته شد. یکی از این 3 فرمانده ملا شاه منصور برادر ملا دادالله بود و 2 نفر دیگر ملا غفار و ملا حمدالله نام داشتند. برادر دیگر ملا دادالله به نام ملا بخت محمد از سوی طالبان به جانشینی ملا دادالله منصوب شده است. آمریکا دیروز نگرانی خود را از معامله روسیه با میانمار برای راه اندازی یک مرکز تحقیقات هسته‌ای در این کشور اعلام کرد. بر اساس این توافق روسیه قرار است یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم با درصد پایین در میانمار ایجاد کند. این اقدام روسیه اجرای بخشی از طرح راه اندازی مرکز تحقیقات هسته‌ای در میانمار. وزارت خارجه آمریکا میگوید میانمار ندارای چارچوب قانونی و نه امکانات لازم ایمنی برای انجام چنین برنامه است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاس از حمید فاطمی. بروس جکسون یکی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه آمریکایی Project for New American Century است. این مؤسسه یکی از مراکز تحقیقاتی سیاسی نو محافظه‌کار در واشنگتن به شمار می‌رود. آقای جکسون بین سال‌های 2002 و 2003 و پیش از حمله آمریکا به عراق ریاست مرکز غیر دولتی موسوم به کمیته آزادسازی عراق را عهده‌دار بود. این مرکز از بزرگترین حامیان تغییر رژیم در عراق و سرنگون کردن صدام حسین محسوب می‌شد. بروس جکسون در سفر اخیر خود به پراگ، پایتخت جمهوری چک، گفتگویی داشت با رادیو فردا در زمینه عراق، ایران، دموکراسی و رویکرد غرب در قبال این مسائل.
گزارش ویژه امروز از رادیو فردا.
آقای جکسون، اجازه بدید بحثمون رو از عراق آغاز کنیم. شما از مدت‌ها پیش جزو مدافعین تغییر رژیم در بغداد بودید. به نظر شما در حال حاضر راهبرد فعلی آمریکا و سیاست این کشور در قبال عراق تا چه حدی نتیجه بخش بوده؟
Let me clarify what I've advocated. In the late 1990s and during the Balkan Wars, we advocated intervention against Milosevic on.
اجازه دهید روشن کنم که من از چه چیز دفاع کردم. در اواخر دهه 1990 و در جریان جنگ بالکان ما از اقدام علیه میلوشویچ به اتهام جنایت علیه بشریت حمایت کردیم. ما همچنین امیدوار بودیم که بتوانیم از جنایات رواندا جلوگیری کنیم و همینطور در دارفور. در خصوص برکنار کردن صدام حسین باید بگویم بله، ما به دلیل جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی از برکناری او دفاع کردیم، اما این با تغییر رژیم متفاوت است.
بله، اما به هر حال از سرنگون کردن صدام حمایت می‌کردید.
Absolutely. But again on human rights grounds, not on geopolitical. I think the Iraq obviously Iraq has not gone well. The reconstruction.
کاملاً، اما باز هم با توجه به مسائل حقوق بشری، نه مواضع ژئوپلیتیک. به نظر من به وضوح پروژه عراق به خوبی پیش نرفته است. روند بازسازی و رسیدن به دموکراسی بدون طرح و نقشه صورت گرفته است و به خوبی اجرا نشده. اینکه در پس رژیم چه چیزی وجود دارد به درستی درک نشده بود. تفاوت‌ها و مشکلات فرقی و امثال آن برای نیروهای آمریکایی و ائتلاف تازگی داشت. اکنون چگونه این فقدان اطلاعات به وقوع پیوست کماکان موضوع مناظرات و بحث‌های بسیاری در آمریکا
است.
اجازه بدید به مسئله ایران بپردازیم. مدتیه که بحثا و گفته هایی در زمینه تغییر رژیم، اصلاحات و یا پیشبرد دموکراسی در ایران با کمک غرب به گوش میرسه. به نظر شما این مسئله در ایران در مقام قیاس با عراق چطوره؟
I haven't heard term regime change.
من کلمه یه تغییر رژیم را از جایی نشنیدم.
اما این بحثیه که در تینک تنک های با نفوذ در دستگاه فعلی کاخ سفید مرتبا مطرح میشه. مراکز پژوهشی که اعضاش از تأثیرگذارترین افراد در حمله آمریکا به عراق محسوب میشن.
I think that's true, but I think Iran is clearly a different case.
بله درست است. منظور من از میان مقامات رسمی بود. به نظر من ایران قضیه کاملا جداگانه است. در 4-5 سال گذشته همواره این امید وجود داشته است که ایران رابطه بهتری با غرب برقرار کند. در دوره‌هایی از تاریخ ایران رابطه بسیار خوبی با غرب و خصوصا ایالات متحده داشته است. به نظر من نزدیکی به غرب و کم رنگ شدن نقش مذهب گرایان تند رو در ایران چیزی است که مورد توجه و علاقه جوانان این کشور است. اینکه توازنی میان دیدگاه‌های مذهبی و سکولار در جامعه برقرار شود، اما این قضیه به وقوع نپیوست. خصوصا رئیس جمهور فعلی با اقدامات و گفته‌هایش این هدف را دورتر و دورتر می‌کند. فکر می‌کنم موضع فعلی جهان در قبال ایران برگرفته از ناامیدی است. تلاش‌های جهانی در خصوص رسیدن به راهی برای حل مسئله اتمی ایران ناموفق بوده. احمدی نژاد می‌خواهد هوگو چاوز آن سوی دنیا باشد و این چیزی نیست که ما می‌خواهیم.
سوال دیگه دقیقاً همینجا مطرح میشه، اینکه غرب می‌خواد در ایران دموکراسی پیشرفت کنه یا اینکه می‌خواد صرفاً حکومت تهران به اونچه که انتظار کشورهای غربی نزدیک بشه.
Well, I think the government sponsored promotion of democracy is It's obviously going through a more modest.
متاسفانه مسئله پیشرفت دموکراسی در ایران با مشکلات زیادی مواجه است و هیچ رشدی نداشته. دانشجویان، روشنفکران و غیره از این دستند.
بله، اما سوال من دقیقاً درباره مواضع آمریکا و اروپا در قبال ایرانه. موضع غرب در قبال ایران پیشبرد دموکراسی یا همخوانی تهران با سیاست‌های این کشورها؟
روشن است که دموکراسی و رابطه با غرب با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.
درست، اما نمونه هایی هم داریم مثل عربستان سعودی که اگرچه استاندارد ارزش‌های دموکراتیک در اونها به مراتب پایین‌تر از ایرانه، اما کماکان رابطه بسیار صمیمانه تری با غرب دارن.
I see what you're driving at. My organization has been very critical of US policy towards Saudi Arabia and Egypt and Pakistan.
متوجه منظورتان هستم. ارگان من همیشه از سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهایی مثل عربستان، مصر و پاکستان انتقاد کرده. این دموکراسی است که باید به روابط بین کشورها دامن بزند. اما به هر حال اگر قرار باشد غرب به روند رشد دموکراسی در کشورها کمک کند، آنگاه در درجه نخست نیاز به برخورداری از رابطه با آن کشور دارد و در مورد ایران متاسفانه رابطه‌ای وجود ندارد. به نظر من فقط باید امیدوار باشید.
خب، اما شما حالا به عنوان کسی که از لزوم ارتقای ارزش‌های دموکراتیک در ایران صحبت می‌کنه، فکر می‌کنید کدوم یک از این دو راه راه موثرتری در قبال ایران خواهد بود؟ تغییر رژیم یا اصلاحات؟
With regard to Iran, I think probably the key is a joint approach but from Europe and the United States talking with one voice.
در زمینه ایران فکر می‌کنم راه حل در پیش گرفتن رویکرد مشترکی میان آمریکا و اروپا در خصوص لزوم بالا رفتن ارزش هاست.
بله، اما از طریق اصلاحات داخلی یا از طریق تغییر رژیم؟
تغییر رژیم نخواهد بود و شخصا هم گمان نمی کنم احتمال حمله نظامی وجود داشته باشد.
اما گمان زنی های زیادی در این زمینه وجود داشته.
خب، گمان زنی درباره زندگی در کره دیگر هم انجام شده.
درسته، اما منظورم دقیقاً افرادیه که گفتن شخصاً طرح‌های حمله به ایران رو دیدند. اینها مسائلی هستن که نگرانی‌های زیادی رو بین مردم ایران ایجاد کرده.
Well, I'm not a member of government, just as an analyst. I do not take those things seriously.
من در دولت آمریکا نیستم. فقط می‌توانم به عنوان یک تحلیلگر بگویم که من چنین حرف‌هایی را خیلی جدی نمی‌گیرم. فکر نمی‌کنم دلیل مشروعی برای این کار وجود داشته باشد. فکر نمی‌کنم این راه حل قضیه باشد و گمان هم نمی‌کنم که به آن به عنوان یک راه حل نگریسته شود. به نظر من این گمان زنی‌ها در واقع نتیجه انعکاس دیدگاه اروپایی‌ها در خصوص آمریکاست. آنها فکر می‌کنند پاسخ آمریکا به همه چیز حمله نظامی است که در واقع یک دیدگاه قدیمی چپگرایان اروپایی.
بله، اما صحبت‌های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چطور که بارها تکرار کرده همه گزینه‌ها روی میزن؟
That's a term of art. Tell countries you're not happy.
این فقط بدان معنی است که به کشوری بگویی از اوضاع این کشور راضی نیستی. من تنها میتوانم دیدگاه خودم را به شما بگویم که دیدگاه تنها یک شهروند آمریکایی محسوب میشود. من فکر نمی کنم این گزینه جدی باشد.
I can only give you my personal views, which is the view of just one American. I just do not think that is a serious option.
گفتگویی بود با بروس جکسون از اعضای هیئت مدیره مؤسسه آمریکایی Project for New American Century یا پروژه‌ای برای قرن جدید آمریکایی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
به مناسبت 800مین سال تولد مولانا، شاعر بزرگ فارسی زبان که ایرانی‌ها، افغان‌ها و تاجیک‌ها او را از خود می‌دانند، در قونیه ترکیه، جایی که به خاک سپرده شده است، همایش گسترده‌ای در گرامی داشته وی برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارش ویژه‌ای از علی جوانمردی خبرنگار رادیو فردا در آنکارا می‌شنویم.
از 164 مولوی شناس، ادیب، عارف و اندیشمند 32 کشور جهان در همایش بین‌المللی مولانا شرکت داشتند. این همایش توسط وزارت فرهنگ و توریسم و سازمان آموزش و پرورش ملی ترکیه به مناسبت 800مین سال تولد مولانا برگزار شد. یونسکو سال 2007 را به عنوان سال مولانا معرفی کرده است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه هدف از برگزاری این همایش را معرفی دیدگاه‌های صلح‌آمیز و انسان دوستانه مولانا محمد جلال الدین بلخی یا رومی ملقب به مولوی توصیف کرده است. هیئتی از ادبا و اندیشمندان ایرانی نیز در همایش بین‌المللی مولانا شرکت داشتند. پروفسور محمد خواجوی، استاد فلسفه و مترجم مفاتیح الغیب قونوی و مؤلف ده‌ها کتاب ادبی، عرفانی و فلسفی در گفتگو با رادیو فردا همایش مولانا در ترکیه را قابل ستایش دانست. پروفسور خواجوی:
همایش بسیار عالی بود، شأن یونسکو بود و بسیار تجلیل کرده، یعنی چیزی در واقع کم نگذاشتن و فضلایی که دعوت کردن هر کدوم در فن خودشون ماهرن و البته ابعاد مختلف داره. این دریاست، از هر طرف ساحل بخوای بیای وارد دریا میشی.
پروفسور خواجوی پیام مولانا را که جزء اهداف همایش بود جهان وطنی توصیف کرد.
عرض کنم که مولانا و اصولا عرفا جهان وطنی هن. هر جای جهان باشه وطنشونه. مولانا در بلخ به دنیا آمد و پدرش با ولد البته اشکالی داشت با فخر رازی، رفت مکه، اومد اینجا ساکن شد، خوشش اومد، باطنی بود، ظاهری بود، صاحب الهام بود. بعدش هم مولانا همینجا دمشق درس خوند و همینجا فوت کرد. اون وقت بلخ مال ایران بود، حالا گرفتن بلکه هم یه وقت ایران اینجا رو بگیرن، ایران بیاد اینجا رو بگیرن.
قونی هم مال ایران بود،
قونی هم مال ایران، روم مال ایران بود، سر سمان شاه عباس و اینا. در هر صورت اینا جنگ ها کردن، اینا عرفا اصولا به جایی وطن ندارن. فرمود که مولانا میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست او را نام نیست. خود همین ها که دارن میگن این مال ترکیه بوده، اون میگه مال افغان بوده، ما میگیم مال ایران بوده، خود این منشأ دعواس باز. خب ملا صدرا مال ما، خب ابن سینا مال ما، اونم ابن سینا بلخ به دنیا اومد، همدان به دنیا رفت، فارابی، خب فارابی الان جزء سوروی سابقه، بله. پس اینا این اینجوری نیست ایران و مینا نه. و معتقدم پیام مولانا یعنی جهان وطنی.
دکتر مریم بردبار یا مریم بانو، مترجم، منتقد ادبی، کارشناس عرفان و تصوف در زمینه مولوی و ابن عربی، یکی دیگر از اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در همایش:
به نام خدا، این همایش بسیار خوبی بود و خیلی گسترده برگزار شد. از تمام اندیشمندان و بزرگانی که در زمینه مولوی پژوهی کار کردن دعوت به عمل اومده بود. البته یک نقدی که میتونیم بر این بذاریم این بود که متاسفانه با وجودی که مقالات خیلی زود ارائه شده بود به این کنگره، ولی مقالات به صورت کتاب در اختیار حضار قرار نگرفت که اگر نتونستن شرکت کنن ببینن. ولی کلن روی هم رفته اون پیامی که این سمپوزیوم داشت برای کل افراد این بود که مولانا، چون از تمام ملیت‌های مختلف در اینجا شرکت کردن، از ازبکستان گرفته تا لیتویا، چین، ژاپن، ایران و امریکا و ترکیه و از همه جا شرکت داشتن، اینها پیام اصلی این، یعنی همه در یک جا جمع شدن، یعنی پیام یگانگی، یکی بودن. یعنی مولانا به همه متعلق هست و به هیچ کس متعلق نیست. حضرت مولانا خودشون میفرمایند وحچه بیرنگ و بینشان که منم.
دکتر سلیم ختلانی، شاعر، منتقد ادبی و نویسنده کتاب مولانا که از تاجیکستان به این همایش دعوت شده بود، شخصیت مولانا را پیوند دهنده نسل‌ها و عامل وحدت دانست.
در اصل معلم بر تعلیم خلق بشریت است، معلم بر تعلیم نفس بشریت است و پیش از همه تبلیغگر و به هم پیوند کننده نسل ها است. میگوید ای خدا این وصل را هجران مکن، ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن، کعبه اقبال این خلق است و بس، کعبه امید را ویران مکن. و روح مولانا شاد باشد که چنین وحدت و وصل را برای ما مهیا کرد.
پروفسور محمود کلچ استاد تصوف در دانشگاه مرمری استانبول و دبیر برگزاری همایش بین المللی مولانا در گفتگو با رادیو فردا خاطر نشان کرد ادبیات فارسی و ادبیات ترکی به عنوان زبانهای شعری مولانا آمیخته به هم و نشأت گرفته از یک منبع هستند. پروفسور کلچ:
ادبیات ایرانی و ادبیات ترکی با هم نخاز یک استفاده کردیم. ادبیات حکمت عرفان است، یعنی نخاز و منبع یه دونه است. ولذا ادبیات فارسی، مضمون ادبیات فارسی، مضمون های ادبیات ترکی با هم مشترک است. و اواخره به زبان ترکی دوام کنیم. ترکیه داره گزار افاده کنیم.
ادبیات ترکیه و ادبیات ایرانی برگرفته از یک منبع هستند، آن هم حکمت و عرفان است، یعنی پویایی ادبیات توسط حکما و عارفان در فارسی و در ترکی از اصطلاحات مشترکی تشکیل شدند. ترک ها مستقیما توسط عرب ها مسلمان نشدند و ایرانی ها ترک ها را مسلمان کردند. به همین دلیل بیشتر اصطلاحات دینی در ترکی به جای عربی از زبان فارسی است. مثلا ما میگوییم نماز، روزه، پیامبر، نمیگوییم نبی یا صلات. و حتی از شما هم بیشتر هوادار فارسی هستیم، زیرا شما برای اقامه نماز میگویید وضو میگیریم، اما ما از واژه آبدست استفاده میکنیم. دکتر سمیح جیهون از سخنرانان و گردانندگان اصلی همایش، ادبای ترک را متأثر از آثار و افکار مولانا میداند و میگوید ترک ها بیشتر از همه به ترجمه آثار مولانا پرداختند.
مولانا بلکی ده ترک ادبیاتی içerisinde en fazla üzerinde çalışılan.
در جریان 5 روز همایش بین المللی مولانا در استانبول و قونیه که سرآغازی برای بزرگداشت سال مولانا و بررسی بیشتر از پیش آثار و افکار این عارف بزرگ قلمداد شده، بر لزوم معرفی دیدگاه‌های صلح دوستانه مولانا تأکید به عمل آمد. علی جوانمردی، محل برگزاری همایش بین‌المللی مولانا، قونیه.
حضور گسترده شخصیت‌های وابسته به جناح‌های حکومتی در مراسم گوناگون دولتی، نیمه دولتی و غیر دولتی که روز 23 اردیبهشت، روز فردوسی در ایران برگزار شد، به اعتقاد برخی تحلیلگران فرهنگی نشانه‌ای بود از تحولی مهم در برخورد جمهوری اسلامی با فردوسی. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، تأکید می‌کند که در سال‌های اخیر پژوهشگران تلاش کردند ابعاد مختلف شاهنامه را فارغ از دیدگاه‌های ایدئولوژیک بررسی کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی دارد با فرج سرکوهی درباره نگرش ایدئولوژیک به متن شاهنامه در تاریخ معاصر ایران.
آقای سرکوهی، همواره در تاریخ معاصر ایران ما شاهد برخوردهای ایدئولوژیک با شاهنامه فردوسی بودیم. به نظر شما این گونه برخوردها از کجا ریشه میگیره؟
شاهنامه علاوه بر کارکردهای فرهنگی که داشته، همواره یک کارکرد سیاسی هم داشته و به همین دلیل قرائت‌های سیاسی رو هم امکان پذیر میکرده. از طرف دیگه هم شاهنامه خب اثری بسیار محبوب در میان مردم ایران به دلایل گوناگون، و توجه هم بکنید که مردم ایران شاهنامه رو نمیتونستن بخونن، از زبان نقال‌ها به نثر میشنیدن و بهره برداری از محبوبیت شاهنامه هم در این قرائت‌های سیاسی تأثیر داشت.
به ظاهر در دوران پهلوی اول و دوم ما با نوعی شکاف در شیوه نگاه و قرائت از متن شاهنامه مواجهیم.
در دوره پهلوی اول یعنی به دوران رضا شاه، اصولاً سلطنت رضا شاه پایه‌اش بر ناسیونالیسم ایرانی بود و توجه به تاریخ ایران باستان طبیعتاً همراه شد با قرائت بسیار ناسیونالیستی از شاهنامه و اهمیت یافتن شاهنامه هزاره فردوسی برگزار شد و در هزاره فردوسی برخی پژوهشگران کوشیدند که شاهنامه رو به عنوان یک سندی هم برای مشروعیت بخشیدن به ناسیونالیسم یعنی ایدئولوژی حاکمیت پهلوی اول بهره بگیرن و هم برای توجیه استبداد سلطنتی در نظام شاهنشاهی. اما در دوره پهلوی دوم واکنش منفی سنت‌گرایان در مقابل مدرنیته تحمیلی بازگشت رو مطرح کرد، اما این بار بازگشت به عصر ما قبل مدرنیته یا بازگشت به صدر اسلام بود.
به طور کل صفبندی های گروه های مختلف تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در برابر شاهنامه چگونه است؟
در این دوره بازگشت هم از زاویه طرفداران بازگشت در حکومت یعنی روشنفکران حکومت، هم از زاویه روشنفکران منتقد مثل جلال آل احمد و هم از نظر روحانیگر یعنی حفص جنایی که علیه مدرنیته و علیه مدرنیسم و علیه دنیای مدرن موضع گرفته بودن، شاهنامه مطرود بود. چرا که شاهنامه اگر هم بازگشت به گذشته را مطرح کرد، بازگشت به ایران باستان را مطرح کرد، نه به صدر اسلام.
با وقوع انقلاب اسلامی این برخوردهای دوگانه ایدئولوژیک با چه روی کرده تازه‌ای دنبال شد؟
سالهای اول انقلاب سیاست حذف شاهنامه رو پیش گرفتن، یعنی اشعار فردوسی رو از کتابهای درسی مدارس حذف کردن و حتی شهرداری تهران من یادم هست که مطرح کرد که اسم خیابون فردوسی یا میدون فردوسی رو در تهران عوض بکنن و می‌خواستن مجسمه فردوسی در میدون فردوسی رو هم ببرن موزه. اما ایرانی‌ها ناسیونالیست هستن، شاهنامه برد و نفوذ هزار ساله تاریخی در میان ملت ایران داره، واکنش منفی مردم روحانیت رو عقب نشینی وادار کرد. بنابراین بعد آمدن سیاست حذف رو تبدیل کردن به سیاست مصادره، یعنی آمدن تو کتاب‌های درسی مدارس رو عوض کردن و نوشتن که فردوسی شیعه بوده، روحانی شیعه. به هر حال عناصر گوناگونی که در شاهنامه هست از خردگرایی فردوسی گرفته تا تکیش بر ایران باستان و غیره و ضدیت فردوسی با اعراب و غیره رو خب طبیعتا نمیپذیرفت. شما به خصوص اون نامه رستم فرخزاد سردار شکست خورده یزدگرد آخر در جنگ با ایران که از ایران از ترک از تازیان نجاتی پیدا کردن در جهان و بعد ادامه میده که بریزند خون از پی خواسته یعنی مال و ثروت و یک حمله بسیار شدید هست به روحانیت.
اما اون چه که مشخصه این برخوردها در سالهای اخیر گویا تغییراتی به خودش دیده.
در این دهه اخیر برخورد نظام جمهوری اسلامی با شاهنامه کلاً دگرگون شد. به اصطلاح چالشی که ایران در مورد مسئله اتمی داره با دنیا، بعد افزایش نارضایتی‌های مردمی، رشد جامعه مدنی و پررنگ شدن خواست‌های سیاسی مردم که همه اینها برای نظام معنیش این هستش که وحدت ملی داره از بین میره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوباره نیاز داره که ناسیونالیسم ایرانی رو برانگیزه در مسئله اتمی، بنابراین دو مفهوم به اصطلاح عظمت ایران، شکوه ایران و به اصطلاح مبارزه با دشمن خارجی از سوی و وحدت ملی از سوی دیگه برای اینا برجسته شده. بنابراین ما می‌بینیم امسال روز تولد فردوسی خیلی مفصل برگزار کردن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی. و اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال سالنی ایران با پیروزی 8-0 در استرالیا به مرحله نیمه پایانی نهمین دوره فوتسال قهرمانی آسیا در ژاپن راه یافت. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از آماگاساکی ژاپن گزارش داد که تیم ایران با پیشینه 7 بار قهرمانی این جام در راه بازیابی عنوان قهرمانی بازی را با احتیاط آغاز کرد و درخشش دروازه‌بان استرالیا تا 15 دقیقه دروازه این تیم را بسته نگاه داشت. مجید لطیفی تلسم را شکست و به دنبال آن 2 گل شمسایی و 3 گل هاشمزاده و گل معصومی و بار دیگر لطیفی سرنوشت استرالیا را رقم زد. حسین شمس مربی تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت تیم‌های تهاجمی مانند ما اغلب در منطقه دفاعی خود فضا را خالی می‌کنند، اما تیم ملی ما با داشتن بهترین دروازه‌بان آسیا در این حالت هم کاملا آسوده است. اسکات گریگان مربی تیم استرالیا نیز گفت در نیمه دوم ما باید تلاش می‌کردیم تا به چند گل برسیم، بنابراین تهاجمی بازی کردیم. ایران یک تیم حرفه‌ای است در حالی که ما هنوز مشغول فراگیری هستیم. در مسابقه نیمه پایانی فردا جمعه ایران با تیم ازبکستان مسابقه می‌دهد که در مسابقه دیگر یک چهارم پایانی 3-1 تاجیکستان را شکست داد. عضو کمیته ویژه اداره فدراسیون فوتبال ایران امروز اعلام کرد که اساسنامه اصلاح شده به فیفا ارسال شد. به گفته علی رغبتی به خبرنگار ایرنا، کمیته ویژه فدراسیون فوتبال روز گذشته تشکیل جلسه داد و ابهاماتی که از نظر فیفا در اساسنامه وجود داشت تصحیح و آن را امروز برای تایید به محل فیفا ارسال کرد. این اساسنامه علاوه بر تایید فیفا باید از سوی هیئت دولت نیز تایید شود. برای میزبانی رقابت‌های 2011 جام فوتبال ملت‌های آسیا، استرالیا نیز به جمع کشورهای داوطلب ایران، قطر و هند پیوست. مانع این پیشنهاد قرار این دوره میزبانی در یکی از کشورهای غرب و یا جنوب آسیا بود. اما با تغییراتی که در کنگره هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا به وجود آمد و بنا شد که در آینده اگر یک منطقه خاص واجد شرایط میزبانی نتوانست AFC را متقاعد کند، کمیته اجرایی تصمیم نهایی را برای جایگزینی خواهد گرفت و این تصمیم گیری بار دیگر فوتبال استرالیا را در برابر ایران قرار می دهد. این بار برای میزبانی مهمترین مسابقه های فوتبال قاره آسیا.
با سپاس از فریدون شیبانی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ورزشی امروز قرار داد. و در اینجا دوستان و شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به آن گوش دادید. برای شنیدن تازه ترین خبرها و ترانه های ایرانی و خارجی با رادیو فردا بمانید. ارتباط با جهان